بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به این عنوان که می فرماد آغاز پوچی. خب معلوم است مسئله بسیار حساس است و جدا باید از خود بپرسیم که آغاز پوچی کجا بود، از کجا شروع شد که اسلام اون حرارت و تحرکی که میتونست به شدت قلبها را متوجه خودش بکنه، از اون حرارت و تحرک متوقف شد. در لابلای سخن ائمه سلام الله علیهم پیدا میکنی خب اگر به یه اعتبار بگیم که شور نگاهی که خدا از طریق قدیر به بشر میخواست بده، این گم شد در تاریخ. خب اولین سوال نیست که این شور چه خصوصیاتی داشت که ما باید برگردیم بهش. مشکل بسیار بسیار عجیبی است که گم شده هم گم شده است. اصطلاحا میگن حجاب مستور، یعنی حجابی که خودش هم مستور است، یعنی گم شده است، حجابی که حجاب بودنش هم معلوم نیست. ما اینجوری شروع میکنیم که اینجا گفتیم، اما آروم آروم حرف جلوه های دیگه‌ای پیدا میکنه. یعنی ما با هم به زبان خاصی صحبت میکنیم تا آروم آروم هم زبان بشیم. بعد که همزبان شدیم میبینیم باید نگاهمون رو عوض کنیم، یا بهتر بگم نگاهمون رو شدید کنیم. خب اون جلسه دیدید ما با شعر مولوی بحث تمام کردیم، جمع کرده است در صفحه 44 حرفش رو در این شعر که هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید او خداست. خب حرف همینه دیگه، که مگه بنا نیست همه نگاه ها به خدا باشه، از خدا شروع بشه و در منظر نگاه توحیدی خلق دیده بشه. خب حالا وقتی خدا گم شده است همه چی گم میشه. اگه امیرالمومنین فرمودن من هر چه میبینم قبلش و باش و بعدش خدا رو میبینم، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، خب اگه خدا گم شد، خب حالا پس هیچ چیز دیگه دیده نمیشه. حالا خدایی که در اندیشه است هم که خدا نیست. خوندین خودتون مفهوم خدا که خدا نیست. ما شاید در این کتاب ده ها بار سعی میکنیم این رو با این رو کرد که سیر باشد برای عزیزان هی طرح کنیم. اصلا فکر تکرار نکنید، فکر سیر بکنید. خیلی به این عرضم عنایت بفرمایید. خب خب الان من دوباره میام میگم خب خدایی که در ذهن است خدا نیست، معنی خداست. آن شما باید اینجا متوجه باشید که این حجاب را چطوری ازش بگذارید. این که شنیدین میگن بگه جای آدم میرسه که دیگه باید خودش سیر بکنه، معنیش همینه که تذکر برای سیر غیر تعلیم برای دانایی است. حرف خیلی هست که معلوم بشه که این ظلمات را چطوری با سیر و سلوک بتونیم طی کنیم، وگرنه دوباره همون میشه که یعنی اگه شما بخواید به جای دیدن حکایت دیدن دون رو نقل کنید، که حکایت دیدن که دیدن نیست، خود دیدن دیدنه، وجود وجوده، معنی وجود که معناست. متن با هم میخونیم آروم آروم، فقط خواهش من اینه که این مسئله را ازش غافل نشین که با این تکرارها حجاب رو ببینید و سیر کنید، نه اینکه دوباره بگید خب من میخوام مطلع بشم. اگه اطلاعی شد قضیه که توقف است. ذیل شعر هست: خدای واقعی نمیشود در ذهن و اندیشه باشد. قبلش گفتیم مثل معنای آب، معنای آب که تر نیست که، معنای خدا که خدا نیست، معنای خداست. آنچه از خدا در اندیشه هست مفهوم است. خدای مفهومی که خدای وجودی نیست. ببینید حق، حق یعنی اون چیزی که محقق است در خارج، هست، حق، ایز، ایست، نه همش یکی است دیگه، یعنی حق. خب حالا حق حقه، اون چه که مفهوم وجود است که وجود نیست، خود وجود، خود وجود. مشکلی که باید هی تکرار کنیم اینه که ما آنی که میگویم وجود، سعی نمی کنیم آزاد شیم از معنا و متصل بشیم به وجود، می دویم معنی وجود پیدا میکنیم، میگم آره فهمیدیم این آقا چی میگه. دور اول بحث است حجاب مستور. وجود که نباید وقتی من میگم وجود شما بگردید معناش رو پیدا کنین تو ذهن دون. بنده وقتی میگم وجود یعنی شما نگاه کنید پیداش کنید، نه فکر کنید بفهمید. خب کار مشکله است ولی حل میشه انشالله. پس منظورم این که تکرار میکنیم دوباره بعد تکرار میکنیم، خیلی سخت شده از موقعیت بشر امروز. این که مثلا در قرآن داریم، حالا انشالله تو سوره، بحث سوره یا این هفته شاید شروع خوبی باشه. قرآن میفرماد پیامبر اینها اصلا گم میکنن زل ما کانو یعملو، یعنی در یه شرایطی قرار دارن که هر چه میکنن نیست، گم میشه. خب چرا گم میشه؟ برای اینکه فقط چیزی که به وجود وصل است وجود پیدا میکنه، وجوده. حالا اگه چیزی به غیر وجود وصل شد، خب غیر وجود عدمه، هر چی میخوان اسمشو بذاری. صح مولوی خیلی زحمت میکشد یه جوری اینه بگه صحبت ما جملگی قیل است و قال. خیلی عالی میگه، میگه آقا حرفا که من میزنم حرف است، وقت با حرف میشه که از حرف گذر کرد، یه دوباره حرفه. خون به خون شستن محال آمد محال. میگه میخوایم خونه را با خونه بشوریم تک چی میمونه؟ خون. بعد این نتیجه بینید هر چه گویی، خیلی قشنگ حرفش، هر چه گویی ای دم هستی از آن، پرده ای دیگر بران بستی بدان. اگه هایدگر متوجه این شعر بود خیلی خوشحال میشد. هایدگر هم در غرب متوجه این مسئله شده است که هر چی بگید دوباره میبرندش در نگاه علم حصولی و حجاب میشه. مولوی رو ببینید، دم هستی، دم هستی یعنی چی؟ یعنی جلوه ای از وجود. میگه ای انسان تو دم هستی، تو پرتوی از وجودی. خب حالا میخوای حکایت از وجود بکنی یا میخوای نمایش وجود بدی؟ اگر حکایت از وجود بکنی که رفت وجود رفت. هر چه گویی ای دم هستی از آن، پرده ای دیگر بر آن بستی بدان. چی کار کنیم این وسط؟ این تا این حل نشه که فایده نداره، اصلا ساحت گم شده. زلما کانو یعملون، یعنی قرآن کمک ما خیلی عجیب میکنه. اول میاد نگاهی ما رو عوض میکنه، نگاه که عوض شد همه چیز وجودی رویت میشه، همه میشه جلوات وجود. و این شروع فوق‌العاده است. و تا این حل نشه ظلمات در ظلمات است. نمونش مثلا شما ببینید، حالا خود کتاب بهتر میگه، یعنی حتی خود قرآن میشه معنای قرآن. میگه قرآن بنا نشد کتاب ذکر باشه. کتاب ذکر یعنی میگه ببین، یه مرتبه میشه معنا. بنا شد ما ببینیم. میبینیم مثلا من به شما متذکر میشم که یه نوری توی این اتاق هست. این نوری که الان دیوار شما میبینین، این نوره که نمیشه بفهمی بگو ها فهمیدم. اصلا فهمیدی یعنی نفهمیدی، باید ببینی. آقا من فهمیدم یه نور، اصلا جنس جنس فهمیدنی نیست. تو وقتی میخوای بفهمی داری میبریش از صحنه بیرون، نابودش میکنی. فهمیدنی نبود که میخوای بفهمی، خب باید ببینی. اون نمتونی ببینی، خب هر چه بیشتر بخوای بفهمی بیشتر در حجاب میری. هر چه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر بران بستی بدان. حالا حوصله کنید، حوصله کنید. این کشندن اونایی که رفتند و این راه رو طی کردن، این همه به عظمت آیات و روایات و دعاها پی میبرن، اول درست دیدن و بعد با یک زرش، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یعنی دیگه همه چی یه جور دیگه دیده میشه. متن رو با هم بخونیم. منظور با این دید با من همکاری کنین تو این دید، نه خوندن متن که عبور میخواید بکنید، نه اینکه بگید فهمیدم. ها فهمیدین که از اول فهمیده بودید. خب اگه فهمیدن کار ازش میمد که عرض کردم شیطون دیگه همیشه همه کار عالم میشد از اون زاویه کمالی که ازش محروم است. بلکه میگید که بلکه معنی و مفهوم خداست، مفهومی است که حکایت از خدا میکنه. ادامه متن است: به قول فیلسوفان مفهوم صورت علمی شیء است. حرف بسیار درستیه. صورت علمی، این لیوانه میبینین اینجا، صورت علمیش تو ذهن من است. اون چه که من علم دارم که این دیوان نیست، اونه که در ذهن من. جنس علمی این دیوان در ذهن من است، من به اون علم دارم میشم عالم به این دیوان. خب ملائکه هم همینطور. صورت علمی ملائکه همون مفهوم است. خدا صورت علمی خدا مفهوم است. خارجیت خدا غیر صورت علمی شه. مهم نیست این اصطلاح ها را بدونید ندونید، تا آخر عزیزان متوجه شد. بنده سعیم چه در این بحثا چه در بحث دیگه اینه که با نگاه مسئله جلو بره. اگرم از الفاظ و اصطلاحات کمک میگیرم، اصلا اینجا فرق نمی کنه که بخواید شما بگید خب من این اصطلاح را نمیدونم، بحث جلو نمیره. چرا؟ بحث با مثال جلو میره، دو انشالله با رویت به لطف الهی. سو به قول فیلسوفان، وجود خدا یک حقیقت خارج از ذهن است، مثل وجود قیامت که یکی از عوالم وجود است با درجه بسیار شدیدتر از عالم دنیا و همکنون بنا به گفته امام رضا علیه السلام یک واقعیت بیرونی است. عمدن این مثال را زدم. حضرت رضا می‌فرماند قیامت نه هست، می‌فرماند هر کس بگه قیامت بعد میاد از ما نیست، یعنی چه؟ یعنی دارن می‌بینه. در بحث معاد به حمدالله این روشن شد. اصلا چرا پیامبر خیلی قیمتی هست؟ برای اینکه هر عملی را قیامتی بودنش را می‌بینن و حکایتش را میگن. میگن آقا مثلا مال یتیم خوردن حرام است، یعنی نگاهشون وسیع است، این عمل را تا حیطه قیامت نگاه میکنن. چون حقیقت زندگی ما ابدیت ماست، قصه ابدیتش را برای ما میگن تا ما بتونیم زندگی ابدیمون را شکل بدیم. برای همین هم خب ممکن است یکی بگه نه ما حرومی نیدیم، خیلی هم خوشمزه بود مال یتیم. در نفس اماره با نگاه محجوب که مال یتیم چلو کبابه، در نگاهی که داره صورت غیبی قیامتش میبینه، نمیدانه. ائمه نگاه میکنن میگن، نگاه میکنن میگن، و اولیای الهی با آن عالم ارتباط دارن، اما مفهوم قیامت یک اطلاع ذهنی از قیامت هست. حالا ما میگم میشینیم با صد دلیل قیامت رو ثابت کنیم، بحث کنیم، وقت نتیجه رو ببینید. چرا بعضی از مؤمنین وقتی به یاد قیامت و عذابهای آن می افتن می لرزن، ولی ممکن است یک نفر یک سخنرانی مفصل راجع به قیامت بکند، نه خودش متحول بشود نه بقیه رو متحول کنه. چرا؟ چون در اون سیر اولی ارتباط هست. بر همین امام رضا می فرمان که از ما نیست کسی که بگه قیامت بعد هست، یعنی از این سیر ارتباط با قیامت را که باید همین حالا برای خودش نهادینه کنه، خب مدمن نداره، این اصلا وارونه داره میره. بحثای دینی یه خصوصیات که داره اگه درست انجام بشه همین حالا آدم را به اون حقیقت متصل میکنه، و اینه که نه خستگی نه نمیدونم دل مردگی اینا نیست دیگه، نشاط هست و شعف هست. صفحه 45 نگاه کنید. اساسی ترین خطری که جامعه را در فعالیت های فرهنگی تهدید می کند آن است که فکر کنیم دانایی های من به حقایق معنوی سرمایه های اصلی ماست. دوباره حواسمون باشه اینا که سرمایه نیست، اینا یه غرور میاره. سرمایه اصلی این است که ما با حقایق مرتبط بشیم، و وقت میبینیم تواضع میاره، بندگی میاره، اون میشه که باید بشیم. و آن دانایی ها به خودی خود یک کمال است، و در نتیجه یعنی فکر کنیم که اینا خودش چیه؟ یک کمال است. میگه نه، و در نتیجه از ارتباط با حقایق معنوی و دارا بودن آن حقایق خود را بی نیاز بدانیم. امروزه در بسیاری از موارد صرف اطلاع داشتن از حقایق کمال محسوب می شود. اینه بهش میگن فاجعه قرن. فاجعه قرن از نظر ما از سقیفه شروع شد در اسلام. یعنی ببینید نگاه دونید، یه نگاه علمی بکنید، خب بعد برید بپرسید، یعنی تحقیق علمی بکنید. ببینید اونهایی که در سقیفه اومدن به میدان خودشون هم چه ادعایی دارن که مثلا ما میتونیم حقایق را ببینیم، با عالم غیب و معنا با ذات قرآن مرتبط باشیم، اصلا هم چه ادعایی بنده خدا و ندارن. خب حالا سوال اینه، حالا آیه رو میارم نشونتون میدم انشاءالله، که خب پس ما مشکلمون مشخصه، دعوای خطی و سیاسی و اینا یعنی چی؟ آقا یه مشکل مبنایی داریم که بنا بود است که دین ما را با عالم غیب متصل کنه، این مسئله گم شد، این مسئله افتاد تو جریانهای قبیلگی و گفتن دیدین که تو سقیفه گفتن آقا نمیشد که هم پیامبر از بنی هاشم باشه و هم جانشینی از بنی هاشم باشه، اصلا موضوع اینجور شد. خب مردمم که نداشتن اون فرهنگ، نشده بود هنوز جامعه تا اونجا جلو بیاد که بتونه آقا بفهمه چی را دارد از دست میده. خب این مسئله پس مشکل روزگار آخر الزمان است، یعنی ظلمات آخر الزمان. حالا انشاءالله با این ادعای منم بعدن شاید بهتر کنار بیاد که اصلا مشکل آخر الزمان فقط همین است. بعدنا عرض خواهم کرد که غیبت وجود مقدس حضرت سر همین مسئله شد که هر چه جلو رفت نشود، در حدی که تا اونجا مسئله پنهان شد که دیگه حضرت نمیشد بمونند. راز نموندن حضرت رو میخوایم چلا آخرین بحثای کتاب مثلا اینن همین بحث میشد که این رازش مشکل، رازش پیدا میشد و مشکل روشن میشه. چنانچه ملاحظه فرمودید، متن نگاه کنید پاراگراف دوم صفحه 45، مفاهیم واقعیات هر کدام مفهوم آن واقعیت است نه خود واقعیت، و دائم باید متوجه باشیم مفهوم ها ما را مشغول نکنه. یعنی دیگه اینکه یه بار و دوبار نمیشه تذکر به هم دیگه بدیم، و در اثر آن از ارتباط با وجود واقعیات و وجود حقایق محروم شویم، و در این صورت فعالیت های فرهنگ ما پوچ می گردد. چون شما بعد از این که برای یک نفر صد دلیل آوردید که خدا هست، به او هیچ چیزی از انوار واقعیت الهی ندادید. نمیگم این راه رای بدیه با، خواهم میگم این راه هست، نه اینکه فکر کنی مقصد است. حالا شما صد دلیل آوردین خدا هست، خب این حالا اول کار است که خب حالا این خدایی که هست که سمیع بصیر علیم است چطوری باید باش ارتباط پیدا کرد که نور بگیریم و انس پیدا کنیم؟ بله، مثل این است که شما با صد دلیل به او بگوید آب هست، در آن حال یک قطره تری به او نداده ایم. حضرت آیت الله جوادی در شب قدر که انصافاً هم جا شب قدر بود این بحث، باب بحث را با کردن. ما در این کتاب در دو جا این بحث را میکنیم، یکی اینجا که میخوایم تذکر بدیم، یه جا انشاءالله از نیمه کتاب به بعد که میخوایم تبیین کنیم. ببینین ایشون همین بحث را اینجوری میکنن، میفرمان که شب قدر یعنی شبی که خیرون من الف شهر است، نه یعنی راست 1000 ماه هست، بالاتر از 1000 ماه هست، یعنی از یه عمر مهمتر است. چرا؟ فرمان اگر فهمیدی و درک آن و اگر اما اگر فهمیدن و درک آن مشکل است، پیدا کردن آن مشکل تر است. یعنی اصلا شما دارین در روایت من ادرک لیلة القدر، این درک شب قدر یعنی چه؟ شاید اگه این کتاب تا آخرم خونده بشه و خدا خیلی کمک کنه، شاید این مسئله معنی بدید که درک شب قدر یعنی چه. درک شب قدر، حالا منتها، حالا گوش بدین حرفش، اگر کسی با مفهوم انس گرفت، مفهوم خدا، مفهوم لیله قدر، مفهوم وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، چون شب قدر مال حضرت است دیگه، به یه اعتبار فرمان اگر کسی شب قدر را درج کند، مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها را درج میکنه. خب اگر کسی با مفهوم زندگی کرد، با مفهوم امیرالمومنین زندگی کرد، ذات قرصی عرشی امیرالمومنین نتونست مرتبط بشه، بفرمان اگر کسی با مفهوم انس گرفت، درک معانی برای اون مشکل است. حالا تو نظرم احتیاط کردن گفتن مشکل است، غیر ممکن است. عرض خواهم کرد البته یک چیزهایی هست که کار عقل نیست، همان طور که دست نمیتواند ببیند، عقل هم نمیتواند بفهمد. یک شبه میشود ره 100 سال رفت، بگم چطوری؟ عقل با مفهوم و برهان و استدلال کار دارد، از عمیق‌ترین برهان تا سطحی ترین دلیل همه را عقل میتواند درک کند. اما پرکشیدن، دیدن، همین جا که نشسته است بهش را ببیند، همین حالا که نشسته است جهنم را ببیند، این نه کار دست و پاس، نه کار چشم و گوش، نه کار عقل، این کار دل است. یعنی با مفهوم، حالا آنی که میگم دل اول بحث میشه، فکر میکنن نه یعنی همطور ساده مثلا آقا دلمون گواهی بده، پدر در آوردن، پدرشون در اومده تونستن سیر کنن، دل به دست بیارن. عرض شد دل به دست آوردن، اونتون درس قبلی گفتیم که خواجه میگه چی؟ میگه اگر بر آبی روی خسی باشی، اگر بر هوا روی مگسی باشی، دلی به دست آور تا کسی باشی. وقت متاسفانه اینم وارونش کردن، ظلمات آخر زمان همه چیزا وارونه میکنه. مثال خوبیه، دلی به دست آور یعنی برو دل پیدا کن تا بتونی شعور پیدا کنی. ظلمات آخر زمان معنی کرده که یعنی آبا دل مردم به دست بیار تا کسی باشی. نمیگم اون کار بده، وام میخوام نشونتون بدم چطوری ماهیت ها عوض میشه. بابا این دارید عارف بزرگ میگه آقا تو یه شخصیت حقیقیه داری، میتونی با حقایق عالم مرتبط باشی، این شخصیت حقیقی اسمش دل است، باید داری اینه به دست بیاری، باید مقام دلت رو کشف کنی. تو قرآن داریم که چی؟ این قرآن لذکر لمن کان لهو قلب، این قرآن برای کسی که قلب داره میگه، میشه کسی قلب نداشته باشد؟ خب آره. حالا منظور که آقا اینجا خیلی خوب جای دست گذاشتن، حالا ما انشاءالله بعدن خدمت عزیزان بهتر روشن میکنیم. خب بیشترین امیدمون همیشه همین طور بوده است، اونجایی بوده است که دستمون رو ائمه گرفتن و جلو بردن. این آیهی که در وسط صفحه 46 هست را با هم میخونیم، قرآن است دیگه، کجا نور بالاتر از قرآن. ائمه میفرمان این آیه نزلت فینا، حضرت سجاد میفرمان این آیه راجب ما نازل شده است. حالا ما اصلا کاری نداریم، ما آیه رو میخونیم ببینیم خود آیه چی میگه. حوصله هم بکنید، این آیه رو دوباره اینجا میگیم خیلی مختصر تا موضوع روشن بشه، در نیمه دوم کتاب مفصل به لطف الهی بحث میشه. قرآن و از شما سوال میکند افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که به سوی حق هدایت میکند شایسته است که تبعیت بشه، یا کسی که لا یهدی هدایت نمیشد الا اینکه هدایتش بکنن؟ دیوونه میکنه دادم ما. ببینید آیه را میگه، یه وقت به یکی میگن که آقا یه کسی که عالم است ازش تبعیت کنیم یا یه کسی که جاهل است؟ اون که جوابش مشخصه. خب اینجا چه کار کنیم دست این آیه؟ میگه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، آیا کسی که به سوی حق هدایت میکند شایست از تبعیت ازش بکنیم، یا کسی که لا یهدی الا ان یهدا، هدایت نمیکند الا اینکه هدایت بشه. خب ممکنه بگون اولیه، ولی بعد سوال بردم میاد بعد چرا این دوتا رو روبرو هم گذاشتند؟ چقدر بحث میبره. اول آقا یهدی الالحق، دلم میخواد این اولیه شه یه خورده عنایت بفرما. یهدی الالحق یعنی آقا حق، حقق هست. آقا یه فرهنگ هست که میگه ها وجود رو نگاه کن، وجود. حالا با بحثی که خودمون کردیم ببینید مقابله چی میشه، میگه مفهوم رو نگاه کن ببینیم میتونیم تطبیق بدیم یا نمیتونیم. حق در یه روایت داریم که از امیرالمومنین که حق یعنی وجود، تو همین کتاب آوردیم. آقا یه فرهنگ هست که ما را به وجود راه نمایی میکنه، الالحق. یه فرهنگ هست که خودش یاد میگیره، میخواه به ما یاد بده. وقتی که یاد بگیره چطوری یاد میگیره؟ مفهومی دیگه، علم حصولی. خب علم حصولی، خب مقابله دوباره. ببین دو تا چیز عجیب رو هر هم گذاشته است. میدونه عمل کل ذهنیت برای عزیزان پیش میاد، همش حل میشه. اول خود آیه رو یخت نگاه کنی. میفرماد آیا کسی که به سوی حق هدایت خود متبعیت کنیم یا نکنیم؟ معلومه به سوی حق. اما طرف بعدی آیه را یه جوری گفته است که ما را به شدت به فکر برو میبره. خب طرف اول آیه معلوم است، آقا کسی که به سوی حق دعوت میکنه شایسته است هدایت تشه بپذیریم یا نه؟ ایو تبع میکنم بله. تا همینجا میگه خب دست بده من به سوی حق، یعنی نه به فکر حق، نه اینکه فکر کنی حقا، نگاه کنی حقا. پس یه فرهنگ هست که ما را به سوی حق یهدی نشون میده، میگه عزیزم ببین. پس یه فرهنگ هست ما را با خود حق روبرو میکنه، با حق. حقم که سمیع بصیر علیم است، اینا دیگه حیه دیگه. یعنی پس ارتباط با حی، ببینید ارتباط با حی جان را انس میدهد، نور میگیره. چون حی، حی یه چیزیست یا یک حقیقت هست. ببینید یکی نام تو همین سوالایی که میکنن تو سایت سوال کرده بود که حالا چه نیازیست که حالا ما خدا را بدونیم که حس و قبول داشته باشیم، چه گلی به سرمون زده میشه؟ خب راست میگه، سوالش خیلی بجاست. چون این خدایی که این میخواد بدونه، خب راست میگه، ندوندم که فرق نمیکنه. حالا ببینید، من بدونم این میز اینجا، اگه خدا در حد یه چیزه است، مثل این میز مثلا، حالا من بدونم و ندونم چه فرقی میکنه؟ اما در نظر بگیرید مثلا خوشحالی، یکی بگه من خوشحال باشم و نباشم چه فرقی میکنه؟ میفهمیم اصلا خوشحالی نمیفهمه. خوشحالی دل است، نشاط جان است، فرق میکنه با اینکه من این میزا بدونم و ندونم. حالا خدا از جنس خوشحالی است، جان مده الا بالعشق دلخوشان. مولوی میگه، میگه که آقا یه دیت این دنیا دلخوشن، منظورش ائمه است. میگه عشق جانان در میان دل نشان، جان مده الا به مهر دلخوشان. حالا شما حساب کنید، حالا در جای دیگه بحثش میشه، حالا همین خوب بحثی که داشتیم ما میگیرم. خب حضرت رب العالمین حق، یعنی حی قدیر سمیع علیم، حالا انس جان با اون مثل خوشحال شدن است یا مثل عالم شدن به این میز؟ خب جنسش یه جنس دیگه است. حالا یهدی الالحق، یعنی آقا تو را متصل بکنه به حق. این راه گم شد، راه دیگه چیه؟ راهی که بس با یونان و کتاب و درس مدرسه اومد وسط، همه تعجب کردن وقتی که اون غزل امام رو شنیدن. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و مدرسه، که من از مسجد و یادم رفت، در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مدرسه بیزار شدم. جا میخوره دادم، ای وای، یعنی آقا که همه رفته درس خونده از خودش. اگه این فرهنگا نفهمیم، نور آخر الزمان که به دست وجود مقدس ایشون شروع شد رو نفهمیدیم. که شاید بعضیا تعجب میکنن که چرا ما معتقدیم حضرت امام برگشت به قدیر است و یک فرهنگ است و انقلاب اسلامی را از جایگاه تاریخ دینی نگاه میکنیم. خب دلیل داریم برای حرفمون. آنی عزیزان یه مسئله را متاسفانه سیاسیش میکنن و نمیذارن این نور به قلب ها برسه. برگردیم به حرفمون که نه، این از مسجد و نمیدونم مدرسه این آقا بیزار شده است. میخواد بگه که آقا یه فرهنگیست که این فرهنگ غلبات ارتباط با عالم غیب است. خب اینجا آیه میگه که یه جور دیگه هم میشه دین اومد تبعیت کرد، ولی این مقابل اینه لا یهدی الا ان یهدا. کسایی هستن که خودشون چیز یاد گرفتن میخوان به ما یاد بدن. خب میفرماد این اگه اومد روبرو اون واسات بگون کدوم ما تبعیت کنیم؟ آیا اون که ما را به سوی حق هدایت میکنه تبعیت کنیم؟ یا یه چیزی غیر این که اون غیر این چیه که خودش یاد میگیره ده یاد میده؟ خب حالا سوال براتون. پس تا اینجا ببینید دو تا چیز عجیبه رو به رو هم گذاشت. اصلا هم خسته نشین. خب اگه خسته بشین پس این راز اهل البیت رو که بناس ما پیدا کنیم از کجا پیدا کنیم؟ حضرت میفرمان این آیه راجع به ماست. حضرت امام رضا یه جا میفرمان که خب داستانش مفصل سلا اشاره میکنم. خب میدونید که این مأمون یکی از کاراش همین بود که جلسه تشکیل میداد که ضایع کنه حضرت را. جلسه ای تشکیل میداد همه علمای اهل سنت رو جمع میکنه، بعد رو میکنه به حضرت رضا علیه السلام میگه پسر عمو، اینها میگن که شما خیلی مغرورید، میگید که فقط اون چه که شما میگین را باید همه جهان اسلام تبعیت کنه و بقیه به کلی منحرفن. پسر عمو شما همینه میگین؟ ببین خودت چه شیطنتی میکنه. حضرت فرمود بله. خب دیگه آتیشه اینا رو هم تند میکنه دیگه. حضرت فرمود بله. بعد همین آیه میگن که این آیه میگه که کسانی هستن که اینا به سوی حق دعوت میکنن و غیر اونان که یاد گرفتند و یاد میدن رو میکنن به علمای جلسه. میگن تمام ادون به ما بگمینم که کدوم ادون بی استاد یاد گرفتید؟ خب همشون استاد داشتن، دروغ که نمیشه گفت. که گفتن خب ما استاد نداشتیم. در ثانی پس حالا این آیه میگه اونایی که یاد گرفتند و یاد میدن یه طرفن، اونایی که به سوی حق هدایت میکنن یه طرف دیگه. فرمودن خیلی خوب، ما مدعی هستیم که ما اولیان. میگوی نیستیم؟ شما سوال کنید ببینید ما بلدیم یا نه. اولا ما هیچ جا درس نخوندیم. این کمترین احتجاج است برای این آیه. و حضرت میخواستن اینا بابش آقا کنند، این آیه خیلی بالاتر از اینا سا. پس اولین حرف اینه که یه عدهی یاد میگیرن که یاد بدن. خب همه علما همینطور فرمودن که ما از هیچ کسی یاد نگرفتیم، هرچی هم میخواین سوال کنیم. همونجا خب تقریبا جلسه ختم شد دیگه. حالا آیه اینه میخواه بگه نه، اولش اینه، بعد نمیگه خب اونایی که لا یهدی الا ان یهدا الالحق هم توش هست؟ نیست، معلوم نیست. میگه لا یهدی الا یهدا، یه دی هستند هدایت نمی کنن الا اینکه هدایت شدند هدایت میکنن. اما به چی؟ تو قسمت اولش به صراحت چی هست؟ الالحق. پس آقا یه مسیر مطمئنی هست که این مسیر الالحق است هدایتش، و این غیر اون مسیری است که بیاموزی تا بیاموزانی. خب اینجا که جا میخورید میگوید ای پس حالا ما چه کار کنیم؟ علامه طباطبایی چه کار کنن؟ حضرت امام چه کار کنن؟ مگه اینا نیاموختن که بیاموزانن؟ میگیم نه، اینا مواظب باشی، اینا دیگه رفتن توی فرهنگ دیگه. در فرهنگی که فرهنگش یهدی الالحقه، این فرهنگ، حالا اگه رفتی این فرهنگ آموختی دیگه روبروی این فرهنگ نیستی، تو دل این فرهنگ. حضرت امام علامه طباطبایی این بزرگان میگن چی؟ میگن آقا ما وارد فرهنگ اهل البیت میشیم که وارد فرهنگ یهدی الالحقه. یعنی شما تمام حرفای حضرت امامو نگاه کنین به چی مفتخرن؟ به اینکه تونسته باشن روایت ها رو بفهمند. علامه طباطبایی ها به چی مفتخرن؟ یعنی خیلی درس خوندن. این ملا صدرا خودش میگه من همه این درسه که خوندم به یه نتیجه رسیدم. اون حرف فلسفی میزنه که کلام معصوم میتونه حد وسط قضیه باشد. میدونین یعنی چی؟ یعنی ملاک هر صحت هر قضیه‌ای خود سخن معصوم است. یه فیلسوف بزرگی با اون درجه میگه من این برداشتم از این عالم. خب ما اینجا داریم با هم چی میگیم؟ از وقت الان من چی گفتم خدمت عزیزان؟ یه کلمه گفتم که عجیب، پس یه فرهنگ هست که به سوی حق دعوت میکنه. آیا این فرهنگ حالا ما تعلیم ببینیم عیب داره؟ نه، اگه این تعلیم خودش روی کردش به جایی برسد که الالحق شد، با خود حق روبرو شدی، با وجود مرتبط شدی، این فرهنگ پوچی نداره. ولی اگه نه، خدایی نکرده بازی خوردیم، یعنی خود مفاهیم، خود لا یهدی الا ان یهدا، یعنی چیزا یاد بگیریم، علم حصولی، علم فکری، و در همینجا متوقف بشیم، از این فرهنگ اومدیم بیرون. خب چه تضمینی هست که اون فرهنگ الالحق باشه؟ برگردیم به آیه، توی یه طرف آیه هست که یه فرهنگ هست یهدی الالحق، اون دومیشه گفت لا یهدی الا ان یهدا، یا هدایت نمیشه الا اینکه خودش هدایت شده باشه که بخواد هدایت کنه. اما مسئله در ابهام گذاشتن. خب حالا دیگه بعد که متن میخونی خودتون دیگه، من متن مقدارش نمیخونم، همین نتیجه میگیریم که پس یک راه هست که یه عده‌ای با علم ذاتی و علم لدنی متوجه حق شدن و کلامشون مذکر ماست، مذکر ما مثل قرآن. حالا اینا شما امتحان کنید، اگه مدتی با این روی کرد که نخواهید روایت یاد گیرید بلکه روایت را ذکر بگیرید، ببینید هیچی جاشا نمیگیره. بفرمودن که آقای پروفسور کربن، خب آقای کربن مدعی بود من شیعم، مرد عجیبی هم بود است دیگه، استاد دین شناسی دانشگاه سوربن اومده است ایران و خدمت علامه طباطبایی و میگه من شیعه هستم و میگه من شبها تا صبح هم سلوک دارم. میفرمودن که علامه نشسته بودن، پرسیدیم ازشون که آقا ذکر سالکی ذکر داره، ذکر شما چیه؟ گفته بود من کتابای روایت شیعه رو میذارم جلو و میخونم و گریه میکنم. واقعا هم حرف، یعنی اگه غیر این گفته بود ما شک میکردیم که راست بگه، چون گاهی بازی میکنن فیلسوفیش، فیلسوفی شیعه میشن، چون خودش شخصیتا فیلسوفه اما خودش عدول داده از اون فلسفهی که متوقف بشه در مفاهیم. صفحه 47 میگه به هر حال با توجه به آیه فوق، وقتی به شخصیت‌های دنیا نظر کنیم فقط انبیا و ائمه معصومین را می‌یابیم که اولا از هیچ کس علمی نیاموخته‌اند، ثانیا از همه مردم داناترند و به سوی حق هدایت می‌کنند، پس مصداق آیه برای هدایت کردن مردم باید این بزرگان باشند و بقیه هم که بخواهن مردم را هدایت کنن باید از علم لدنی انسانهای معصوم استفاده کنن، نه اینکه نظرات خودشان را بدون ارتباط با سخن امامان معصوم ارائه دهن. ثالثاً به ما می‌فرمایند باید از کسانی تبعیت کنین که درس ناخوانده به حق هدایت می‌کنند. این قسمت دوم آیه را لا یهدی الا ان یهدا را روبروی اول گذاشته است که یهدی الالحق. پس این عجیبه، پیروی از آنها ما را به نورانیتی میرساند فوق آنچه که با درس معلمانی که خود از کسان دیگر درس گرفته‌اند به دست می‌آوریم. به عبارت دیگر آیه فوق به ما پیشنهاد می کند که در روش و اندیشه از ائمه معصومین پیروی کنیم. فقهای ما میگه چه کار میکنن در فقه؟ ببینید یه مجتهد تلاش میکنه حکم روایت رو بگیره یا حکم آیه را، خیلی مجتهد کشف حکم خداست، نه اینکه صاحب نظر مثل آقای ژان ژاک روسو یا مونتسکیو منم نظر دارم، نه اینجوری نیست که، این تازه فقیه کشف حکم خدا در فروعات دین است. عارف چی؟ عارف واقعی فقیه کشف حکم خداست در معارف دینی. مثلا شما 40 حدیث امام را نگاه کنید، 40 حدیث رو نگاه میکنند و به ما نشون میدن نگاه کنید، نگاه کنید. پس اینم علم خودش، اما این علم علمی نیست که ما را به مفهوم متوقف کنه. ما انشالله امیدمون نیست که آروم آروم دارد محافل علمی روی کردش روی کرده برگشت به نگاه کردن میشه تا محفوظات. اولین چیزی که انشاءالله باید نجات ازش پیدا کنیم این حجاب محفوظات است. این انه روزگار ظلمات میگه آقا اگه یاد گرفتی نمره آوردی قبولی. این یک ظلمات بزرگ است تا از این نگذریم. نمیدونم حالا فردا بگو پس دانشگاه رو همه رو تعطیل کنیم. نه، بدونید که این حجاب هست که شما خودتون دیدین گاهی دانشجوهای ما بیشتر از ما، من تاریخ اسلام درس میدادم، دانشجوهای ما بیشتر از من قشن حفظ بودن دا اینا. خب چرا؟ چون تو کلاس برای اینکه کنکور امتحان بدن همه را حفظ کرده بودم، خب بهتر از من حافظشون بود. خب حالا این به این معناست که اونسشون هم با شخصیت‌های تاریخ اسلام بهتر بود یا اصلا تو اون وادی وارد نشده بود در درس کلاس کنکور، که کاری نداره. حمزه چه شخصیتیست؟ با حمزه که نمیخواد زندگی کنه، که میخواد حمزه را یاد گیره کی بودست، باباش کی بودست، نمیدونم چطوری کی کشتش تا نمره بیاره. این حجاب باید بره. خب بگو چه کار کنید؟ من کار ندارم چه کار کنید. اینا را علم ندونید، شما علم خود نبرید، حالا برای قبول شدنم خب بخونید ببین قبول شید، به من ربطی نداره که. یعنی این و اینا همش از کجا به وجود اومد؟ اگه ناخون بزنید از حذف، بهتر بگم از رنسانس. یعنی ما 400 سال است به این روز گرفتاریم در غرب و 100 خورده سال است در کشور خودمون از پدید اومدن مدرسه قبل از مشروطه. تعجب میکنید؟ خب اگه میشندن من گله دارم که عزیزی میفرمدن مثلا خب شما گله داریم مثلا این برق و نمیدونم تکنولوژی اینا چی؟ نه، اصلا نگاه ما نگاه به این است که نگاه به حقیقت در حجاب رفته است. متن صفحه 47 کمک دون میکنه که همون آیه رو خوب متوجه بشید. بعد در صفحه 48 پاراگراف دوم بعد از این که اون روایت من از حضرت سجاد اینجا آوردم، متن است: به هر حال مقصود بنده از طرح آیه فوق این بود که عزیزان متوجه باشند راه ائمه راه ارتباط با خود حقیقت است، نه مفهوم آن که مفهوم آن و نه راه کتاب و درس. کار علمایی مثل علامه طباطبایی ملا صدرا اینجا عرض کردیم، اینا راهی که ما ارتباط پیدا کنیم با قرآن و ائمه را به ما یاد میدن. پس جنبه علمی اینا جنبه راه هست، راه هست. یکی از اساتید خیلی خوب میگفتن، فرمودن من ارادتم به استادم از اون جهت نیست که چیز یاد من داد، از اون جهت است که راه یاد من داد. حرفش خیلی خوب بود. یعنی راهی که ما بتونیم با قرآن و روایت مانوس بشیم. در صفحه 49 که می‌فرماد راز پیروزی نهایی اهل البیت، همینا داریم تحلیل می‌کنیم که امروزه شما می‌بینین که خیلی کارا فرهنگی میشه. من تجربه خودم را بگم، شما حساب کنید از قبل از انقلاب من در جلسات دینی شرکت میکردم. خب این جلسات دینی هم گراشون رو میگرفتم. بعد از یه مدت میده یک سال، دو سال، شیش ماه، پنج سال یه جلسه سرد خوابی میشد، از هم میپاشید، هیچ. خب بالاخره به عنوان یه معلم به فکر فرو رفتم که آخه راز این که این جلسات اینقدر خلاص میشه چیه؟ چرا اون نتیجه را نداره و چطور میشه که دوستان بعد خسته میشن از خب واقعا هم خستگی داره، میبینن انگار این همه تلاش میکنن، چلو کباب هم میدن، اردو هم میبرن، جایزه هم میدن، سکه هم میدن، بعد از یک سال هم دوباره هیچ. و چی تو شده است، این رمز و رازش کجاست؟ من از خود امام باقر کمک میگیرم و بحث تمام میکنم. صفحه 49 سطر آخر، حضرت امام باقر میفرمان که لیس بعد ملکنا ملکون، یعنی وقتی ما حاکم شدیم، فرهنگ ما اومد، دیگه بعد از ما دیگه حاکمیتی نمیاد، ما تا آخر ادامه میدیم. ادامه روایت نیست، لئنا اهل العاقبه، ما اهل عاقبتیم. کدوم عاقبت؟ همون که خدا گفت یقول الله عز و جل والعاقبتو للمتقین. خیلی حوصله کنیم، مگه خدا نگفت انتهای کار مال متقینه؟ یعنی متقین یه راه و روشی دارن که حرکتشون پوچ نمیشه، متوقف نمیشه. خب حالا بحث سر این است که اگه جامعه طوری شد که انسان در تمام لایه‌های وجودیش به ثمر رسید، ببینید لایه‌های وجودیش، اولینش عدالت است، اولینش عدالت است، دومیش معنویت است، سومی شور ارتباط با خدا. اگه جامعه احساس به ثمر رسیدن کرد، آیا میخواد عدول کند به جامعه دیگه؟ ببینید مثلا خود انقلاب اسلامی به لطف و کرم الهی ارزشش به اینه که سیر به سوی اون جامعه است و به لطف الهی این جامعه که برگشت نمی کند به دنیای ظلمانی، نه این یه احتیاطی چی میگن، یه توهم واقعا برای اونایی که بخوان برگردد، مثلا که دوباره مثلا اون فضای فرهنگی که برگشت به غرب بوده است در نظام الهی ایجاد بشه. اینا از نظر نگاه علمی و فلسفی نگاه کنین، نه این گذار از غرب است، خودش مقصد نیست. امام رحمت الله علیه فرمودن انشاءالله صاحب این انقلاب میاد و میدیم دستش. اینا نگاه به نگاه ما نگاه کنید، یعنی عبور به یک شرایطی که ولی الله که قلب عالم هستیست در عالم نقش اساسی داشته باشن. این توی همچی شرایطی قلب عالم هستی اگه بیاد به صحنه قلبها بپرورد، خب معلومه است که دیگه این بعدی نمیخواد باشه، خودش همه یه هدف میشه. اینجا یه بحثی کردیم که روش حضرت امام روش بقاست، یعنی حضرت امام رحمت الله علیه این فرهنگی که آوردن، جوانب فرهنگ حضرت امام یه فرهنگ خاص بود. نگذارید این فرهنگ در یه سیاست فقط نمیدونم مقابله با آمریکا خلاصه بشه، معلومه است که با هر نوع استکباری، استکبار باطنی و خارجی مقابله میکنه، تا تواضع در مقابل خدا را با تجلی نور کبریایی الهی محقق کنه. با این دید انشاءالله این صفحه 50 را مطالعه بکنین. در صفحه 51 یک خلاصه از بحث شده است، خودتون آماده کنین تا برسیم به جلسه دوم. پروردگارا به حقیقت انبیا و اولیا راهی که به سوی وجود خودت ما را مرتبط کند از ما دریغ مدار.